أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سفارش تقوى در خطب اول را با شرح کوتاهی از سدوسی و من خطبه نهج البلاغی علوی علیه السلام اکتفا میکنیم. بسیار از مسائل تقوا در همین خطبه ارائه شده است. این خطبه را قبل از مرحوم رضی، مرحوم کلینی در روضه کافی نعم کرد، بزرگان دیگرم نعم کردند. از نظر سند مشکلی نداره. محتوای این خطبه اون جریان معروف تبعید عوازر رضوان الله تعالی علیه است. وقتی جریان سقیفه به تلخ ترین وضع گذشت، اولی به دومی، به دومی کار را به سومی واگذار کرد. در زمان سومی اینا بین نسیل و معترف در حقیقت زندگی می کردن. که وجود مبارک امیرالمؤمنین حکومت عثمان را به همین نسیل و معترف خلاصه کرد که شرحش در بحث‌های گذشته بازگو شد. در اونجا بسیاری از اموال بیت المال نابجا و نابحق توزیع می شود. امتیازات بیجایی به بستگان خلیفه داده می شود. افراد زیاد اعتراض می کردن. برخی در امر معروف و نهی از منکر ممتاز بودند که عوازر رضوان الله تعالی علیه جز این گروه بود. مشرب به عثمان اعتراض میکرد. عثمان مشورتی کرد، بالاخره او رو به شام تبعید کرد. در شام هم غالب روزها وقتی اون توزیع ناعادلانه اموال بیت المال را از یک سو به ساختن اون قصر خضرا و کاخ خضرای عموی را از سوی دیگر دید، غالب روزها به دم در قصر معاویه می آمد. مخصوصا اون وقتی که اموال را جا به جا می کردن داد می زد اتت کمول قطارو به نار، یعنی این قطارهای شطور آتش بار کرده. تقریبا ترجمه همون آیه اول سوره مبارکه نساء است که الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. و در حقیقت باطن مال حرام، مخصوصا حرام عمومی، آتش است. صریحا اعلام میشد اتتكم القطار بالنار. روزی یکی از کارگزاران و کارمندان معاویه که او هم جز قبیله قفار و ابیذر بود، گفت این چیه که داد میزنن؟ گفت یه مرد قفاری است. گفت من میخوام ببینم. و بالاخره دید و همه شخص به نام جلام است. میگوید که معاویه او رو احضار کرد، یعنی ابیذر رو احضار کرد. گفت این چه شعاری است که میدهی؟ خب اون چه میبینم میگویم. این اموال نه مال توست، نه مال. چون قبلا معاویه تصمیم کرده بود مالی را برای او فرستاد تا او را ساکت کند. او گفت اگه حق مسلم و شهریه من است که خب همه سهمی دارن، منم سهمی دارم، اونطوری که ابن عبدالعدید نقل کند. و اگر برای آن است که من دست از امر معروف و نهی از منکر بردارم که این کار را نخواهم کرد. بعد درباره قصر خضرا هم گفت اگر این مال توست که اسراف است و اگر بیت المال است که کار محرم است. صریحا اعتراض میشه. بعد از اینکه این سخنان را جناب ابیذر با معاویه رو در رو در میان گذاشت، معاویه تهدید کرد، گفت اگر من یکی از صحابه را بدون اذن خلیفه وقت میکشتم دستور قتل تو را میدادم، اما گزارش میدم ببینم که خلیفه وقت چه میگوید. گزارش به عثمان رسید. عثمان هم گفت او رو با بهترین وضع از شام به مدینه بیاری. پیرم سوار شطوری بی جهاز کردن، این پیرمرد هم بالاخره آسیب دید و پاهاشم مجروح و مصدوم شد و به مدینه رسید. وقتی مدینه رسید با عثمان همین گفتگوها را درمیان شد. با عثمان هم همین این توزیع نادرانه را تذکر میداد، تقسیم اموال به بستگان خود را، بخشش بیجا را به اینا تذکر میداد. حرفهای تند بین ابوذر رضوان الله علیه و عثمان رد و بدل شد. بعضی از احادیث را هم که ابوذر رضوان الله علیه نقل کرده بود، عثمان گفت من تردید دارم. بالاخره وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در اون صحنه حاضر شد. عثمان و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه عرض کرد شما نظرتون درباره تندروی های اسم عثمان ابوذر چیه؟ فرمود من همون حرفی را میزنم که مؤمن آل فرعون درباره موسی پیغمبر بود. این یک کاذبا فعلیه کذب و این یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب. عثمان برآشفت و یک سخن تندی گفت و وجود مبارک علی ابن ابی طالب جبران کرد که چه گفت و چه شنید را دیگه ابن ابی الحدید نقل نمی کند. و من تا اینجا را بازگو میکنم، اما اون چه بین عثمان و علی علیه السلام گذشت احتراما نقل نمی کنم. او نقل نمی کنم که عثمان چه دهنگتی کرد وجود مبارک علی ابن ابی طالب بر اساس رد الحجر رئیس یا چیجور جواب. برخی ها خواستن بگوین اونچه را که ابوذر درباره دودمان عموی از پیغمبر نقل میکند معاذالله دروغ است. ابوذر گفت من هیچ فکر نمی کردم که من در بین اصلی زندگی بکنم که متهم به کذب بشم. و این جریان رو مکرر از پیغمبر علیه و آله آلاف و تحیط و سناه نقل کردن که اون حضرت فرمود ما اغلت الخضرا قبرا ولا اغلت الخضرا علا زیله زده استق من عبیزه، نه آسمان سبز نه زمین خاکستری رنگ نه اون شای انداخت و نه این بار برد نسبت به کسی که راستگوتر از ابوذر باشد. او هرگز متهم به کذب نیست. این امر معروف و نهی از منکر را ابوذر در شام به صورت علن ارائه کرد. بعد همین که فرمود اتتکم القطار من النار فمو لعن الله العاملین بالمعروف التارکین له و الناهین عن المنکر العاملین به، همون بیانی که وجود مبارک استعمی در یک از خطبه هاش دارد. همون شما مردم را به نیکی و عد دعوت میکنید ولی توزیع اموال نادلانه است. مردم را از زشتی ها نهی میکنید، خودتون مبتلا هستید. این شهامت و سرحشوری و صراحت لهجه باعث شد که هم شامی ها از دو آمدن هم مدنی ها. اون بیان نورانی از تعبیرم که فرمود این به منزله موسای اثر است. من حرفی را درباره او میگویم که اون مؤمن آل فرعون درباره موسای پیغمبر. این یک کاذبا فعلیه کذب و این یک صادقا یصدق بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب. گروه فراوانی از اهل سنت برای توجیه تباهی عثمان گفتند خروج ابوذر رضوان الله تعالی از مدینه بر روضه به اختیار خودش، در حالی که بسیاری از مورخین نقل کردن، خود ابن ابی الحدید هم میگه که بسیاری از مورخین نقل کردن که او را تبعید کردن نه به میل خود را. وقتی که عثمان دید وجود ابوذر برای او مزاحم است گفت مدینه نباید باشه. گفت حالا که مدینه نباید باشم میرم مکه. گفت مکه هم نباید باشه. گفت حالا که از حرمین ممنوعم میرم مصر. گفت مصر هم نباید بریم. گفت حالا مصر نشد برم بصره. گفت بصره هم نباید بریم. گفت برم شام. گفت ما شما را از شام تازه آوردیم دوباره میخوای بری شام. گفت برم عراق. گفت نه مردم عراق هم با شنیدن سخنان تو قیام میکنن. گفت پس کجا برم؟ میگم مدینه باشم میگی نه. میگم برم مکه میگی نه. میگم برم شام میگی نه. میگم برم مصر که برادرت والی مصر است میگی نه. میگم برم بصره که پسر خالت والی بصر است میگی نه. میگم برم عراق میگی نه. پس کجا برم؟ گفت الی الوادیه بیابان. گفت تعرب بعد از هجرت، بعد از این که من هجرت کردم آمدم در مهد مدنیت دینی دوباره بشم جز اعراب؟ گفت چاره جز این نیست. و او را هم به منطقه بد آب و هوا به نام روزه تبعید کردن. نمیدونم روزه مشرف شدید یا نه، الان هم اونجا مظلوم است. شایسته است زائران بیت الله مخصوصا به استه مقام معظم رهبری، اونایی که مقدورشون است، سال یک بار به زیارت اون بارگاه مجلل ملکوتی ولی بی جلال ظاهری بروند. چون یه چند تا همون سنگهای کوهستانی اونجا رو هم است، معلوم نیست که قبر مطهر این بزرگوار کجاست. همونهایی که در اون روستای ربزه زندگی میکنن اونا میدونن که قبر مطهر ربزه رضوان داله کجاست. بالاخره اونجا تبعید کرد. وقتی خواستن تبعید بکنن، طبق نقل مرحوم کلیمی رضوان داله، خلیفه وقت یعنی عثمان علیه من الرحمن ما یستحق، گفت به این که کسی حق ندارد عوازه رو بدرقه کنه، و مروان رو هم مأمور اجرای این دستور کرد. وجود مبارک استمیر به اعتنایی کرد، عقیل را احضار کرد، حسن را احضار کرد، حسین را احضار کرد علیه السلام، عمار را احضار کرد رضوان داله، با این جلال و شکوه عوازه رو بدرقه کرد. مروان آمد جلوگیری کند. وجود مبارک استمیر با تازیانه به گوش شتر مروان زد که برگرد، چرا جلوگیری میکنی؟ در اون مرز وداع مدینه که وجود مارکه استعمیل اونجا توقف کرد و همراهان اون حضرت ایستادند و عبازر رسولان لعره را تشتا اونجا تشکیل کردند، هر کدام از این بزرگوار سخنی گفت. سخنی که وجود مارکه استعمیل گفت مرحوم کلینم چند همین است که سید رضی به عنوان 130 خطبه نهج البلاغه قرار داده. این سخن البته مبسوط است. بخش قابل توجهی از اون سخنان وجود مارکه استعمیل همین خطبه سدوسی نهج البلاغه است. همون عبازر انکه قذب تل الله فرج ما قذب تله، تو خشمت برای رضا خدا بود، قذبت برای رضا خدا بود، به امید خدا این تبعید رو تحمل بود. و ان القوم خافوش علی دنیا هم و انکه خفته هم علی دینی که فما احوجه هم الی ما منع او که من و ما اغناو که اما من او که من فما احوجه هم الى ما منعت هم من فما اغناو که اما من او که من. فرمود اونا برای دنیاشون از تو میترسن، تو برای دین خودت از اونها میترسی. تو دینت رو به اونها ندادی، اونها دنیاشون رو به تو ندادن. اونها به اون چرا که تو ندادی محتاجن و تو از چیزی که اونها به تو ندادن بی نیازی. اونا دنیا رو به تو ندادن، تو بی نیازی. تو دینت در اختیار اونا نداشتی، اونا محتاجن. و ستعلم من راقه قدن و الاثره صدا. فردا که محاسبه در پیش از سود زیان مشخص است، معلوم می شود که خسارت کرده که رب. این اصل کلی اون چه که بین تو و بین قوم از در مسائل سیاسی روز گذشت. بخش دوم سخنان حضرت مربوط به اینه که بین تو و آینده تو در سرزمین سودان ربزه که تو باید چه بکنی؟ اونجا نه جای دامداری است، نه جای کشاورزی است، نه جای صنعت است، هیچ نیست. الان هم که 1400 سال برد میگذرد، تو اون منطقه ویران اگه بری جای زندگی نیست. همون اون چی که مربوط به مسائل سیاسی بین تو و دستگاه حکومت بود همینا بود که گفتم. اما اون چی که بین تو و آینده تبعیدی توست که باید به سر ببری، بدان که لو ان السماوات والارض کانتا علی ابر رتقا ثم اتقى الله سبحانه وتعالى لجعل الله له منهما مخرجا. فمود عبازم اگر تمام آسمان ها با زمین رفت بشد، بسته باشد، یعنی آسمان زمین بسته باشد، نه قطره از آسمان ببارد، نگیاهی از زمین بروید، وقتی رتق است و بسته است، تا فتح نشد، تا بارانی نیامد و زمینی فتح نشد و قطرات فرو نرفت و گیاهی بالا نیامد، که ارتزاق ممکن نیست. حالا اگر کره زمین بشه کره مس و هیچ قطره بارانی از بالا نیاد، هم آسمان رتق است هم زمین رتق. اگر آسمان زمین دوتایی هم رفت باشه همینطوره. لو ان السماوات والارض کانتا علی عبد رتقا. در چنین فضایی که الان کره زمین کره نیست، نه آب فرو میره نه گیاهی رویده میشه، یه انسان متقی میخواد زندگی کنه، آیا خدا قادر است او رو تأمین کنه یا نه؟ همون به استناد سوره مبارکه طلاق چه فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا راضی است که روزی او رو قادر است که روزی او رو تأمین کنه. اگر کسی متقی بود و تقوا را رعایت کرد، ذات اقدس الا من حیث لا یحتسب روزی او را میرساند. این روزی محتسب سواءن العاکف فیه بل باد فرود بر این سفره یغما، چه دشمن چه دوست. این رزق ظاهری است که ما رو اقرب رم میده، کافر و ملحد رم میده، مؤمن را هم محروم نمیده. این رزق ظاهری است که فرمود کلن نمید و هاولای و هاولا، دام و صاحب دام هر دارا میده، کلو ور او انعامکم، منتها او باید بفهمه که خدا چرا او رو با دام یه جا ذکر میکنه. متاعا لکم ولا انعامکم، این چیه که آدم رو تو کنار دام ها ذکر میکنه؟ یه رزق من حیث لا یحتسب است که اگر بهره مریم سلام الله علیها شد، در روزه هم میتواند بهره ابازر بشود. مگر اون رزق کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، او از زمین روی. همون رزق من حیث لا یحتسب برای متقی هر جا باشه هست. همون ابازر، مبادا نسبت به آینده تبعیدیت در زحمت باشی، خدا هر جا باشی راضی و هم کاملا قبول کرد. این اثر تقواست. بعد همون دیگه بسیار خوب، مسئله سوم، بخش سوم، بالاخره آدم تنها شکم که نیست، حالا برفر روزی تأمین شد. من حیث لا یحتسب، انسان کاری که درباره مریم شد درباره او هم بشود. کل ما دخل زکریا علیه المحراب وجد عنده رزقا، ولی انسان بالاخره یه صحبتی، یه انسی، از تنهای انسان خسته میشه، یه معنوسی میخواهد، یه همصحبتی میخواهد. فرمود اما بخش سوم، بالاخره آدم غیر از روزی، انس و صحبت و رفتار و انسان امر اجتماعی است. بالاخره فرمود بخش سوم مسئله آن است، یک کسی با تو همیشه هست، چه بهتر که با او حرف بزنی. لا یؤنسنک الا الحق ولا یوحشنک الا الباطل، مگر او با تو نیست؟ مگر با تو حرف نمیزنه؟ مگر حرف تو را نمیشنوه؟ مگر جمیل نیست؟ مگر کامل نیست؟ مگر زیبای محض نیست؟ مگر انس با او لذت آور نیست؟ اونا که شب زنده دارن که لذت های اونا رو دیگری نداره که، پس برای چی نگرانی؟ اونی که میگه ارهنه یا بلال، همین حرف میزنه. بالاخره انسان میخواد با کی صحبت بکنه. بخوای مستمع باشی، گوینده خوبی داری به نام خدا که قرآن گفته. بخواهی متکلم باشی، مستمع خوبی داری به نام نماز که برای تشریح کرده. اگه خواستی با او حرف بزنی که نماز میخونی، اگر خواستی حرف او رو گوش بدی که قرآن میخونی، و اگر با او مأنوس شدی رنجی نداری. خیلی هستن وقتی با کثرت روبرو هستن غمگینن، میگن حیف آدم نیست بودن با اینا روبرو باشه. بله اگر کسانی باشه که اهل غیبت نباشن، تهمت نباشه، دروغ نباشه، اونا برای لذت داره. اما غالبا وقتی کشف خلاف تو کارهاست، خب هی به آدم نیست وقتیش صرف بکنه با این اون. همون لا یؤنسن نکه الا الحق، و اگر از باطل وحشت داری و باطلن با تو نیست، خب چه نگرانی؟ چه تبهشی؟ از چی میترسی؟ اونی که وحشت ناکست باطل است، از او فرار کن. اونی که انیس توست، حق است، با او باش، هیچ نگران نباش. اینم بخش سوم فرمایش حضرت. بعد در پایان فرمود که مطلبی هم که باز به اون مسئله سیاسی اول برمیگرده، یه هشداری مسئول ها بود به این که تو هم اگر که اون چه تطمیع و تهدید اونا رو میپذیرفتی، اونا با اونا کنار میامدی، اونا کنار میامدن. اونا دینی ندارن که بفروشن، که میخوان دین تو را بخرن بندازن دو. یه وقت هست کسی دین فروشه، خب واقعا مسلمان است، متدین است، معاذ الله بیراه می رود. یه وقت نه، این چنین نیست، نه دین فروشه، نه دین خر، نه دینی دارد، نمی خواد دین دیگری را برای خودش بخرد، می خواد دیگری را خل اصلاح کنه. ولو قبلت منهم لأحبوک ولو قرست منهم لأمنوک، هم تأمین میکردن، امنیت میکردن، هم دوست داشتن. هم خب نداره قبول نشرید دنیای دارو و دنیا هم که جز باطل و لهو و لعب چیز دیگه نیست، بس نگران چیزیم نباش. این حرفای نورانی را که مرحوم کلینی شاید مفصل تر نقل کرده، مرحوم سیرزی در 130 خطبه نهج البلاغه نقل کرده، تجلیلی ذات مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه از ابی ذر به عمل آورده که امام حسن وقتی از ابی ذر نام میبرد میگد یا اما تو منزله برادر پدر ما هستی. و سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه در همون جا وقتی فارس سخن بگد میگد یا اما. همین تعبیری که در بین ما فارسی زبان ها رایج است که ما از دوست پدرمون به عنوان عمو یاد میکنیم، اینا هم از دوست علی ابن ابی طالب به عنوان عمه یاد میکردن. گفتن ای عمو، خب یک کسی که حجت خدا بنام حسن ابن علی علیه السلام، حسین ابن علی علیه السلام، از او به عنوان عمو یاد میکنن، این کفا به ذالک فخرا. وجود مبارک امام حسن سخنرانی کرد، وجود مبارک امام حسن سخنرانی کرد که این سخنرانی هاشون تو فرماشه روزه کافی مرحوم کلینی هست. بعد هم جناب ابن عبدالحدید این را بازگو کرده، اما ریاستر هم سخنرانی کرده و در پاسخ همه اینها عبازه چون پیر مرد بود دیگه، حالا هم ضعیف بود هم پیر مرد، گریه کرد و این گریه برای مفارقت اهل بیت بود، چون خودش این حدیث را در اماکن عمومی نقل کرد. وقتی حرم اله در مکه مسجد الحرام رفت، مستقیما آمد حلقه باب را، این کوبه در را، در کعبه را گرفت. وقتی اخذ به حلقه الباب گفت مردم هر که من را میشناسد میشناسد، هر که من را نمیشناسد من صحابی معروف پیغمبرم، من به نام ابوذرم. چون در باره ابوذر شهیده بودن که پیغمبر فرمود ما ازلت الخضراء بلا اقلت الخضراء انا زیفت اصدق بنویزه، فرمود من از وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا شهیدم، که فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مردم الان طوفانه، بالاخره از سقیفه بعد طوفانه، طوفان غیر از ولایت علی و اولاد علی کشتی نجات نیست. مثل اهل بیت اینه و این کشتی هم به نام خدا شروع میشه، به نام خدا لنگر میندازه، از هیچ قدرتی هم مدد نمیگیره. این نوح هم هر عصری هست، اینها سفینه نوح هم، این چنین نیست که اون قضیتون فی واقعه گذشته باشه، اون سفینه در اون عصر به اون صورت بود. الان طوفان سیاسی جور دیگر است، الان کشتی سیاسی جوری دیگر است، الان سکاندار کشتی کسی دیگه است، الان ناخدای کشتی کسی دیگه است، جریان همون جریانه. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این رو در مهمترین مرکز گفت، یعنی در کنار کعبه، اخذ به حلقه الباب و قال ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانی ابوذر. ابوذر را شنیده بودن که پیغمبر فرمود، فرمود من از رسول خدا علیه و آله آلاف التحیت و الثنا شنیدم که فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. امیدواریم ذات اقدس الا توفیق تولی اولیای الهی را به همه مرحمت بفرماید. خدایا ترا به اسماء حسنای قسم امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی مقام معظم رهبری را در سایه ولیت حفظ بفرما. مراجع تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، دولت و ملت و مملکت و تمامیت ارضی و جوانها و نوجوانها همه را در سایه ولیت حفظ بفرما. ارواح مؤمنین احیا و امواتشون، علما و مؤلفان و علوم الهی و ذوی حقوق و پدران و مادران ما، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را با رحمت خاصت محشور بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. بیماران و جنبازان را شفا و مرحمت بفرما. حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي فطر السماوات بغير عمد يدعمها، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. بسم الله وأهل بيته الأتيمين الأنجمين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرأ ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم صل وسلم على أهل بيت العصمة والطهارة علي بن أبي طالب سيد الأوصياء وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغاوي المنتمر. أفضل ما صليت باركت فرحمت وتحممت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقوای الهی بهترین توشه است و اون انجام واجب و ترک محرم خواهد بود. امیدواریم توفیق تحصیل تقوا را ذات اقدس اله به همه ما مرحمت بفرماید. بهترین فرصت برای فراگیری تقوا، تحصیل تقوا، نشر معارف تقوایی، اما نشر معارف اهل بیت مخصوصا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام است. این دو ماه محرم و سفر فرصت بسیار مناسبی است برای نشر این معارف. جریان سید شهدا یه جریان عمیق عقلی است. شما عزیزان حوزوی مستحضر باشید، شما تحصیل کرده ها، اگر جریان منبر و کربلا را در حد فقه جواهری حل نکنید، همین حرفا در حد توضیح المسائل حل میشه. یعنی اگر کسی مثل جواهر نیندیشد یا بالاتر از جواهر فقه ارعا نکند یا لااقل در حد مکاسب و جواهر تدریس فقهی نداشته باشد، این چنین نیست که بالاخره مردم حلال حرام را یاد نگیرند. برابر توضیح المسائل از این کسی یاد میگیرند. جریان منبر و سید و شهدا و کربلا همینطور. اگر یک کسی عمیقانه، حکیمانه، متکلمانه، سیاست مدارانه تحلیل نکند مثل جواهر و مکاسب حد اقل، البته بالاتر از جواهر است، چون اون مسائل ولایت میخواد، سیاست میخواد، کار نکرده میخواد، کار کارشناسی که تا حال کمتر شده میخواد، اگر در حد اقل در این حد کار نکند، منبر نرود و مردم را آگاه نکند، همین جریان روزخانی در حد منتهی الامال به مردم ارائه میشه. اون حسین ابن علی دیگه حسین ابن علی نخواهد بتونه کشور رو در حال خطر حفظ بکنه. شما این سه چهار تا اصل رو نگاه کنید. این که امام رضوان الله علیه محرم سفر رو حفظ بکنید برای اینکه اسلام با این زنده است، یعنی این اصول چهارگانه ده ها بار به عرضتون رسید. اصل اولی که وجود مبارک امیرالمومنین فرمود مالک، این رو در جلسه خصوصی که نگفت، این رو تو اون عهدنامه مالک گفت که این جزء منشور ولایت اسلامی، این جزء واسطت العقد است، جزء بیت الغزل این عهدنامه مالک است. همون مالک ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل فيه مرهبا ويطلب به الدنيا. همون مالک این دین اسیر بود، یعنی قرآن بود، سنت پیغمبر علیه و آله متعدیم بود و اسیر. این اصل اول. این اصل را کسی بخواهد مجتهدانه کار بکند میشه یک کتاب کلی عقلی. از دین یعنی چه؟ آیا دین تو سیاست هست یا نه؟ باید تمام شبهات اندیشه سکولاریسم را حل کند. وگرنه دینی که مربوط به مسائل نماز و روزه است کجاش اسیر بود؟ همه که نماز میخوندن، همه که روزه میگرفتن. تا تمام شبهات اندیشه سکولاریسم حل نشود این سخن مستدر نخواهد بود. حالا معلوم شد که جریان کربلا چیوری در حد جواهر حد اقلش فقط این دین اسیر بود. معلوم می شود اگه نماز باشه، روزه باشه، مکه رفتن باشه، زکات باشه، نافله شب باشه، همه چی باشه، ولی به دست ولایت نباشه، علی خانه نشین باشه، این تنابی که به گردن علی انداختن یعنی به گردن مجموع قرآن و عترت انداختن. دین یعنی قرآن و عترت میگرد. فرمود اینا تناب را یه طرفش به سر قرآن، یه طرفش به سر عترت گذاشتن، این دین رو به اسارت گرفتن. تناب سخن من نبود که این هاز الدین کان اسیرن فی عید الاشرار یغمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. این یکی. اصل دومی که با اسیر چه میکنن؟ اگر مصلحت این باشد که این چون را مرد است، بزرگندیش است، این را آزاد بکنن، مسئول سیاست اون اسیر گیری دستور آزادی این اسیر رو میدهد. اما منن بعدو این دو. اونها که این دین را به اسارت گرفتن آزاد نشدن. سوم، اسیر را اگر دیدن آزاد کردن او ممکن نیست اعدامش میکنن چون شروره. اینا خیلی تلاش کردن که این دین رو اعدام بکنن، یعنی قرآن و عترت را یک جا بگوین لعب الهاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی النظر. دیدن زوده، دیدن الان فتوا به اعدام قرآن و عترت بدن زوده. این باید حسین ابن علی و امثال زاله شربت شهادت بنوشند و چراغ دودمان علوی خاموش بشه، بعد حبل اعدام دین رو به صدا در بیارن، رسماً بگن دین خبری نیست. این رو که یزید مخفیانه نگفت، شه این در حضور همه گفت که دین بی دین، این فتوا به اعدام این اسیر است. گفت در این باید سال 61 انجام بشه الان زود. چهارم، حالا که دین اسیره، حالا که آزاد کردن اسیر مصلحت اسیر گیر نبود، حالا که اعدام اسیر زوده، اسیر رو به عنوان برده میگیرن. بردگی رایج بود، استرقاق میکنن و میفروشن و از ثمن این کالا به نام برده بهره میبرن. این چهارمی را امویان و مروانیان ادامه دادن. این حرف را جناب ابو ریحان بیرون نقل کرده، جناب ابو الحسن عابری نیشابوری نقل کرده، این دو بزرگوار از حکمای قبل از هزارسال معاصر مرحوم بو علی هستند، این از بزرگان اهل حکمت ایران زمین هستند، از بزرگان اهل حکمت اسلامی هستند. هر دو نقل کردند که معاویه در بهبهه قدرتش وقتی کشورهای بت‌پرست را فتح می‌کردند، دیگران فتح کرده بودند، بت‌هایی هم در اونجا بود، اون بودهای مرسعی که مربوط به منطقه هایی که بالاخره امکانات مادیشون خوب بود اونا رو فراهم میکرد، می آورد شام، اونا رو تزیین میکرد، ترسیم میکرد، بعد مرسع کردن از راه کشتی به بود پرستان و سلاطین سرمایدار هند منتقل میکرد، پول فراوان از راه بود فروشی به دست می آورد. ابو ریحان میگوید، ابو الحسن عامری میگوید که مردم اعتراض کردند که چرا این کارو میکنین؟ گفت خب یه درآمدی است برای ما، چرا نکنین؟ خب یه خلیفه مسلمان ها بت فروشی بکنه یعنی چی؟ یعنی دین فروشی دیگه. تجویز بت فروشی است، تجویز بت پرستی است، تشویق بت سازی است، این صریحه یعنی بت فروشی، یعنی دین فروشی. در چنین فضای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب روحی و ارواح العالمین لمزجه شریف الفدا، این اوضاع اینجور نیست. با سخنرانی و با نام نوشتن اینها حل بشه نیست. گرچه در یک این 20 سال بر اساس ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه به جادل هم بلتی از عمل کرده، تو این سفر اخیرش هم از همین سراح کمک گرفته، نامه نوشته، پیک فرستاده، مصاحبه کرده، مناظره کرده، گفتمان داشته، پیغام داده از همین سراح. اما فرمود کار با اینا حل نمی شود، این فقط خون میخواد، اون نه هر خونی. به دستورش ذات اقدس اله و وسیله پیغمبر در کنار قبر پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و سلام فرمود، او پسر اینجور نیست که حالا شما اینجا بخواه قیام بکنی، اینجا اگر قیام بکنی همینجا میکشنه و جامعه عزا دربر میکنن و خونت هدر میره. تو باید خاورمیانه روشن کنی، سایر جهان اسلام تابع خاورمیانه است. اون روز خاورمیانه حجاز بود، عراق بود، شام. حرف اصلی اسلام از این سجا برمیخواست. گفت یک قسمت را خودت بینی، یک قسمت را با سر میری، یک قسمت را بچه ها و خواهرت میرن. بالاخره این محدوده وسیع خاورمیانه را روشن کن پسر، برو با زن، برو با بچه، برو با اسقر، برو با اکبر، برو. کار اینجور نیست که بشینی حرف بزنی، مگر نمیبینی بت فروشی همه بیرا. این حسین ابن علی علیه السلام دید هیچ شاهی ندارد. آمد در مکه، در بهبوهی احرام حج تمتع بستن و خروج از بز ترویه از مکه به سرزمین عرفات، ایشی از مکه برمیگرده نمیاد. خب اینایی که اون سال منا نرفتن، قربانی نشردن، اینا هستن که تو شام میتونن بگن انا ابن مکه به منا، بانکه نرفته منا. خب ما رفته منا رو زنده کرده برگشتیم. رسالت حسین ابن علی این که لذا اونهایی که در کار چهارم دست دادن گفتن لعب الملک رسوا شدن و طولی نکشید که برگشتن، همون مشایخ سورا، همون علمای سورا، هم بعض سراتین را عجیل کردن که اونها روز منبرار رو نوشته ها سخنرانی ها بگوین حسین ابن علی مثل عیسی مسیح بود، مگر کسی میتونه حسین ابن علی رو بکشه؟ قصه کربلا دروغ بود. قصه کربلا این چنین نیست که مثلا حسین ابن علی کشته شده، حسین ابن علی را خدا با آسمون ها برده مثل عیسی مسیح. این حرف ها رو بعدها در آده مجبور شدن بگن که قصه کربلا رو منکر بشن. حالا همین جریان عبازر رو باز بینید، ابن عبید با اینکه تا حدودی نسبت به دیگران با انصاف تر است، میگوید به اینکه اولا اینه که ما جنبه قداست عثمان را به حفظ بکنیم، بگوییم عبازر به میل خود را به ضرر انتخاب کرد. شما دیر به جنبی کتاب آسمانی مثل تورات و انجیل تعریف کردن، تاریخ تعریف نمی کنن. دیر به جنبی انقلاب تعریف میشه، خط امام تعریف میشه، راه رهبری تعریف میشه. حضور آگاهانه امر ضروری است. هیچ مانعی ندارد، هیچ مستبعد نیست که روز رو بگن شب، شب رو بگن روزه. این فضل حاشیه بود، سریعا سخنرانی کرد در عصر امام صاحب سلام الله علیه. فرمود خب خیلی از انبیا را کشتن. به قتل همون انبیا ها مگر در قرآن نیست؟ این چه حرفی میزنی؟ خب گاهی حسین ابن علی هم مثل یک پیغمبر قیام میکنن، شربت شهادت نمیشد. این چه عوام پریبین میکنید؟ چه توتهی در سر دارید؟ چرا میگه حسین ابن علی را نکشتن؟ ببینید قضیه از این سرخ نیست. حالا اگر کسی این رو تنها بخونه خودش، ولو برای آدم ذکر مصیبت نکنه، خودش هم مثل سطلا زجه میزنه. اگر یک عرق دینی داشته باشه، اگر بدونه چه فضایی بود، به سر دین چه در آوردن، خب آدم گاهی میبینید به جای میره یه روزخان خوش آهنگ یا یه مدده خوش آهنگ میخونه، آدم یه مقدار گریه میکنه. وایم تو کتاب خونش نشسته داره مطالعه میکنه، وقتی به این قسمت میرسه زجه میزنه، گریه میخواید اونه، ناله میخواید اونه. اونجور گریه حافظ انقلاب، اونجور عشق دفاع مقدس تعمیم میکنه. اگر خدای ناکرده شما محققین نرفتی، یعنی منبر را مثل فقه، مقتل را، ولایت را، سیاست را، حد اقلش مثل فقه، اینا چیز مسائل کلامیه. اگر تنظر بکند میشه مکاسب. ولی الله کیه؟ الولایت ماهیه؟ الولی من هوه؟ اینه کمتر فقه نیست. اگر شما در حد مکاسب و جواهر اینو به مردم تبیین نکنید، دیگری میره با منتهی آمال مثلا حل میکنه. مثل اینکه اگر خدا نکرده حوزه فقه نگه، دیگری میره رساله توضیح مسائل میگه. خب شما برخی از سخنان ابی عبدالله نگاه میکنید با اوج کلمات نهج البلاغه هماهنگه. همه کلمات نهج البلاغه که اوج ندارد، بعضی قسمتش ادبی است، یعنی اونجا که حرفهای با آهنگ زیاده، اونا که علی رو نشون نمیده که. اونجا که داخل و فر اشیاء لا بالممازجه، اونجا که فقط ابتر ازله، اونجا که برهان عقلی اقامه میکنه بر توحید، اونجا علی رو نشون میده. وگرنه شما حالا مثل که طول میکشه، خدا رحمت کنه سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون آگاه بود و ابن ابی الحدیث اول کسی بود که رو مثل یا جز اولین کسان بود که فهمید. این ابو حیان توحیدی یه طلبه محقق خوش استعداد بود، منتها اقبال دنیایی نداشت، درس خوند و خوند و خوند، فقر هم به صورت تلی از انبوه در زندگی او بود. این بعد رو عقده‌ای که داشت، عصبانیتی که داشت،
آمد به جان مذهب. تو ال انتهاء مانسر ابو حیان طهیری که میخونید ببینید دو طرفتون باید صفحه کتاب لغت باشه، هر صفحه چند بار مثل که با فولاد دارید بکار میکنید، هر چند صفحه چند تا لغت داره. این آمده در اونجا نامه هایی به نزد امیر و عمر نقل کرده، نامه از طرف امیر هست به عمر، نامه از طرف عمر هست به امیر، رد و بدل، مهاجر، افتگمان، سرانجام هست امیر رو محکوم میکنه به عمر حاکم. خیلی خیال کرده این نامه ها درسته و علی بن ابی طالب محکوم شد. عده پرده برداشتن و اول کسی که پرده برداشت همین جناب ابن ابی الحدید بود. گفت بابا این همه جعل، همین ابو حیان توحیدیه، این طلبه خوش استعداد و فطرته، این خود درس خونده، عقده ای شده، حالا علیه دین داره کار میکنه. این نامه ها رو خود او جعل کرده. ولی خب میدونید یک کسی باید نامه جعل کنه که به اون سبک بخوره، و اگر نامه به سبک نهج البلاغه باشد که به نام علی جعل نمیشه. که نهج البلاغه مثل قرآن نیست که میتونه مثل او بیارن، اما اون معارفش مثل قرآنه. همین ابن ابی الهدی میگوید این سخنان معرفتی علی، نه قبل از علی بود نه بعد از علی. حمید ابن ابی الحدید حرفای بو علی رو نقل میکنه، حرفای قشعری نقل میکنه، از حکمای شیعه و سنی، عرفای شیعه و سنی اینا رو نقل میکنه، میگه همه اینا در کنار مائده علی نشستن، اگر نبود حرف علی نه ابن سینای تربیت بشد نه قشعری. این اینا رو میگه. اون وقت طرز ادیبانه سخن گفتن طوری است که ابو حیان هم بسیار چیز بنویسه، علی رو که نباید با اون خطبه ها شناخت. این خطبه قراء علی یکی، یه خطبه هم زیاد داره اونجا نگاه کنید، ادبی حرف زدن، فصیح حرف زدن، بلیغ حرف زدن علی نیست، داخل و فعل اشیا گفتن علی. در همون سطح حسین ابن علی هم خطبه ها فراوان داره. وقتی که باید خدا رو معرفی کند باید مبادا کسی خیال کند خدا رو با دلیل با شناخت. اولا توی حکیم، توی متکلم دلیل را با خدا بشناسی. بهی تو عرف المعارف لا بهای عرف، بهی توصف و صفات لا بها توصف. اینا اگر کسی باید حسین ابن علی بشه این است. و چجور شد که حضرت اونجور تلاش و کوشش کرد همه رو خون بده؟ بعد هم زینب کبرا عقیده بنی هاشم در جریان کوفه وقتی که حالا رو مسائل عاطفی آدم گریه میکنه، گریه میکنه بله، ولی در کوفه وقتی که زبنی ها دیاد من اون گفت که کیف رأیت سن الله و اخی که فهمت ما رأیت الا جمیلا، وقتی خواست پن بزنه که گفت در این سفر چه گذشت، فهمت ما که غیر از خوبی چیز دیگه ندیدیم. نفرمود صبر میکنم یک، نفرمود بد نبود دو، نفرمود سفر خوبی بود سه، حضر کرد چهار، فهمت ما که جز خوبی چیزی ندیدیم. ما رأیت الا جمیلا، این حرف از دهن کسی است که امام چهارم در باره او فرمود انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. دهن او. خب این فرصت حیف نیست آدم با او کار نکنه و به دست به دیگری بده، حیف خلاصه. حالا طول کشید، مناسبت های دیگه هم بود، هم جریان شارون پلید بود، هم جریان سفر بعد از مسئولین سیاسی افغانستان به جهان غرب بود. این بخشا بود که انشاءالله میذاریم در فرصتهای دیگه، بیش از این تصدیحتون ندیم. پروردگارا ترا به اسماء حسنایت قسم، توفیق درک معاصر و آثار اهل بیت مخصوصا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام را به همه ما مغفرت بفرما. پروردگارا به این مردم بزرگوار، به این مردم شریف ولایت مدار که عیدشون را به پای عاشورا قربانی کردن، روز 13شون را به پای تاسوعا عاشورا قربانی کردند، اون مراسم فروردین و نوروز را به پای عزاداری قربانی کردند. پروردگارا ترا به عصمت زهرا و فرد این ملت سعادت و سیادت و خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. حوائج مشروعشون را برآورده به خیر بفرما. دیونشون را تعدیه بفرما. مرضاشون را شفا و مرحمت بفرما. جلال و جمالت را بهره این ملت بزرگوار بفرما. آقایی اینها را در دنیا و آخرت محفوظ بفرما. آبروی اینها را در دنیا و آخرت محفوظ بفرما. اون که در اندیشه ما میگذرد و نمیگذرد به این ملت بزرگوار مرحمت بفرما. پروردگار ارواح مؤمنین، علما، مؤلفین، پدران و مادران ما، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را با انبیا محشور بفرما. مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، دولت و ملت و مملکت، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. بین ما و خاندان عزت و طهارت در دنیا و برزخ به قیامت جدایی نینداز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.